صفحه 1309. سقراط: دوست گرامی، ساعتی پیش هنگامی که از رود می‌گذشتم، آن علامت خدایی که هرگاه قصد ارتکاب کاری ناشایسته کنم پدیدار می‌گردد و مرا از آن باز می‌دارد ظاهر شد و پنداشتم که ندایی در گوشم گفت: تا خود را پاک نساخته ای نباید از اینجا بروی. از این رو یقین دارم که خود را به گناه آلوده ام. توضیح حاشیه: رجوع شود به کتب آپولوژی 31 و 40، اوتیفرون 3، اوتیدم 273، تئتتوس 151. ادامه متن: ولی چون از هنر غیب‌گویی بهره دارم، هرچند نه بهره‌ای بزرگ بلکه بدان مقدار که برای خودم بس است، مانند کسانی که در نوشتن توانا نیستند ولی نوشته ایشان برای رفع نیاز خودشان کافی است، گناه خود را روشن می‌بینم. آری دوست گرامی، هر روحی از هنر غیب‌گویی بهره دارد. ساعتی پیشتر در اثنای سخن اضطرابی به من روی آورده بود و بیم آن داشتم که به قول ایبیکوس برای کسب شهرت در نزد آدمیان نسبت به خدایان مرتکب گناه شوم، ولی اکنون به گناه خیش پی برده ام. توضیح حاشیه: شاعر یونانی در قرن ششم قبل از میلاد. ادامه متن: فایدروس: چه گناهی؟ سقراط: فایدروس، تو خود خطابه بدی همراه آوردی و مرا هم مجبور ساختی که سخنانی ناشایسته بگویم. فایدروس: مقصودت چیست؟ سقراط: سخنانی بی‌معنی و خلاف دینداری به زبان آوردم و این خود از بدترین گناهان است. فایدروس: اگر آنچه گفتی به راستی چنین باشد، حق با توست. سقراط: مگر اروس پسر آفرودیت و یکی از خدایان نیست؟ توضیح حاشیه: اروس خدای عشق است. ادامه متن: فایدروس: آری، همه چنین میگویند. سقراط: ولی نه خطابه لیزیاس حاکی از این سخن بود و نه گفتار تو که به افسون به زبان من جاری ساختی. اگر اروس خدا یا موجودی خدایی و آسمانی است، بد و مایه شر نمیتواند بود، و حالان که در آن دو گفتار از او چنان یاد شد که پنداری مایه شر است و گناهی که گفتم همین جاست. بدتر آنکه در آن گفتارها نشانی از حقیقت نبود و برای فریفتن مردمان عامی ساخته شده بودند. از این رو دوست گرامی، من نیازمند استغفار و تطهیرم. میدانی بدین منظور کدام راه را در پیش خواهم گرفت؟ برای کسانی که گناهی نسبت به خدایان مرتکب شده باشند، از قدیم یک راه تطهیر هست که هومر از آن بیخبر بوده، ولی ستزیخوروس آن را می شناخته است. هنگامی که این شاعر به کیفر ناسزاگویی به هلنا از دو چشم نابینا گردید، برخلاف هومر که هرگز علت نابینایی خود را ندانست، علت را دریافت و زود زبان به استغفار گشود و گفت: نه، این سخن راست نیست. تو هرگز به کشتی‌های استوار ننشستی و به ترویا نرفتی. و همین که این شعر را به پایان رساند، روشنایی دیدگان را باز یافت. اکنون من نیز که مانند او به سبب ناسزاگویی به اروس زبان به گناه آلوده ام، می‌خواهم رفتاری عاقلانه‌تر از ستزیخوروس پیش گیرم و تا بلا بر سرم فرو نیامده است، کفاره گناه خیش را بپردازم. ولی این بار سربرهنه سخن خواهم گفت، نه چون ساعتی پیش که از شرم روی پوشاندم. فایدروس: سقراط، خبری خوشتر از این نمیتوانی داد؟ سقراط: فایدروس گرامی، بیگمان دریافته‌ای که هم خطابه لیزیاس و هم گفتار دوم از سخنانی دور از شرم آکنده بودند، و اگر مردی شریف و ارجمند که عاشق جوانی شریف است یا در گذشته عاشق چنان جوانی بوده، میشنید که میگوییم عاشقان هر پیش آمده کوچکی را دستاویز دشمنی میسازند و همواره دست خوش حسدند و در فساد معشوق میکوشند، میپنداشت که ما در میان ملاحان بار آمده و هیچگاه بوی از عشق راستین نبرده ایم، زیرا هیچ مرد شریف تهمتهایی را که ما به اروس نهادیم تصدیق نمی کند. فایدروس: حق با توست. سقراط: و چون از آنگونه کسان شرم دارم و از اروس بیمناکم، می خواهم با گفتاری بهتر از دو گفتار پیشین در مقام جبران گناهی که مرتکب شدیم برایم. به لیزیاس نیز اندرز می دهم که هر چه زودتر از سخن خیش استغفار کند و بنویسد که در شرایط برابر باید عاشقان را به غیر عاشقان برتری نهاد. فایدروس: یقین بدان که چنین خواهد شد. چه پس از آنکه گفتار تو را در ستایش عاشقان شنیدم، لیزیاس را مجبور خواهم کرد که خطابه‌ای هم در این باره بنویسد. سقراط: یقین دارم که اگر تو چنان بمانی که تا کنون بوده ای، چنین خواهد شد. فایدروس: پس سخن آغاز کن. سقراط: آن پسر زیبا که روی سخنم با اوست کجاست تا گفتارم را بشنود و به خطا دست دوستی به کسی که عاشق نیست ندهد؟ فایدروس: رویاروی تو نشسته و در این دم به تو نزدیک تر از پیش است. سقراط: ای پسر زیبا، به هوش باش و بدان که گفتاری که پیشتر شنیدی از فایدروس پسر پیتوکلس اهل میرهینوس بود، ولی گفتاری که اکنون خواهی شنید از ستزیخوروس پسر افموس اهل همیر است و چنین آغاز می شود: نه، این سخن راست نیست که غیر عاشق را بر عاشق برتری باید نهاد، چون عاشق مبتلای دیوانگی است. اگر دیوانگی بد بود، در درستی آن سخن تردید نمی داشتیم. ولی راستی این است که ما آدمیان بزرگترین نعمتها را در پرتو دیوانگی به دست می آوریم و مرادم آن دیوانگی است که بخشش الهی است. دختر غیبگوی پرستشگاه دلفی و زنان راهبه پرستشگاه دودونا در حال بیخودی و دیوانگی به شهرهای یونان خدماتی شایسته و زیبا کرده اند و حالان که در حال هوشیاری کاری نکرده اند. و اگر بخواهیم از سیبیل و دیگر پیشگویان و غیبدانان یکایک نام ببریم و به شهر بگوییم که به یاری هنر غیبگویی که هنری خدایی است، چه وقایع مهمی را پیشگویی کرده و چگونه آینده را روشن ساخته اند، سخن دراز خواهد شد، در حالی که همه یونانیان کم و بیش از آن وقایع باخبرند. از این رو فقط این نکته را یادآوری می‌کنیم که پیشینیان ما که به هر چیز نامی داده اند، دیوانگی را ننگین نشمرده اند، وگرنه هنر پیشگویی را که از بهترین هنرهاست، هنر دیوانگان نمی نامیدند. معاصران ما که کمتر از پیشینیان به زیبایی توجه دارند، هنر غیبگویان را به جای آن نهاده اند، همچنان که پیشینیان فنی را که به یاری آن مردمان هوشیار وقایع آینده را از راه تأویل پرواز پرندگان و دیگر علامات پیشگویی می کنند، فن تأویل نام داده بودند و معاصران فن تطیر را به جای آن به کار می برند. همانقدر که هنر غیب‌گویی چه از حیث نام و چه از لحاظ مقام به فن تأویل برتری دارد، به همان اندازه قدر و منزلت دیوانگی در نظر پیشینیان والاتر از مرتبه هوشیاری بوده است. زیرا دیوانگی بخششی است الهی و حالان که هوشیاری جنبه انسانی دارد. از این گذشته در مواقعی که بر اثر خشم خدایان بیماری‌ها و بلاهای بزرگ به آدمیان روی می‌آورند، نوعی خاص از دیوانگی که برملا ساختن رازهای پنهان تواناست پدیدار می‌گردد و راه رهایی از بیماری و بلا را می‌یابد. بدین سان که با توسل به نیایش و دعا راه استغفار و تطهیر را از خدایان فرا می‌گیرد و به یاری آنان کسانی را که به راستی از آن دیوانگی بهره یافته اند از گناهان پاک می سازد و از درد رهایی می دهد. نوع سوم دیوانگی هدیه خدایان دانش و هنر است که چون به روحی لطیف و اصیل دست یابند آن را به هیجان می آورند و بر آن می دارند که با توصیف شاهکارهای گذشتگان به تربیت نسلهای آینده همت بگمارد. اگر کسی گام در راه شاعری بنهد بیان که از این دیوانگی بهره یافته باشد و گمان کند که به یاری وزن و قافیه می تواند شاعر شود، دیوانگان راستین هم خود ویرا نامحرم می شمارند و هم شعرش را که حاصل کوشش انسان هوشیاری است به دیده تحقیر می نگرند. از آثار دیوانگی شریف که بخشش خدایان به آدمیان است بسی بیش از این می توان سخن گفت. پس نه جا دارد از آن بترسیم و نه سزاوار است بگذاریم مدعیانی که می گویند دوست هوشیار بر عاشق دیوانه برتری دارد ما را از راه بدر برند. اگر کسی بتواند مبرهن سازد که عشق از جانب خدا برای نیکبختی و رهایی عاشق و معشوق فرستاده نشده است، آماده ایم که گفته او را برتر از سخنان دیگر بشماریم. اما اکنون خود میکوشیم تا خلاف آن ادعا را ثابت کنیم تا مسلم شود که دیوانگی عشق بزرگترین نعمتی است که خدایان نصیب ما ساخته اند. دلیلی که برای اثبات این مطلب می آوریم زیرکان را قانع نمی کند، ولی برای دانایان راستین کافی است. اینک نخست باید ماهیت روح را اعم از روح خدایی و روح بشری با در نظر گرفتن تأثیرها و تأثیرات آن روشن کنیم و به حقیقت آن پی ببریم. استدلال ما در این باره چنین است. روح جاویدان است، زیرا آنچه پیوسته در جنبش است فنا نمی‌پذیرد. چیزی که جنبشش از دیگری است، همین که جنبشش به پایان رسد، حیاتش پایان می‌پذیرد. پس تنها چیزی که خود را می‌جنباند، چون هرگز از خود جدا نمی‌شود، جنبشش پایان نمی‌یابد. این چیز منشأ و مبدأ هر چیزی است که جنبشش از خود نیست بلکه جنبانده می شود. ولی مبدأ ازلی است، نه آنکه بعداً پدید آمده باشد، زیرا هر چه پدید می آید ناچار از مبدأ می زاید و حالان که خود مبدأ از چیزی پدید نمی آید. چه اگر مبدأ از چیزی پدید می آمد دیگر نمی توانست از مبدأ پدید آید. مبدأ چون ازلی است و بعداً پدید نیامده به ضروره ابدی است. چه اگر مبدأ نابود می شد نه خود می توانست از چیزی به وجود آید و نه چیزهای دیگر می توانستند از آن پدید آیند. زیرا هر چه پدید می آید باید از مبدأ پدید آید. پس مبدأ جنبش چیزیست که جنبشش از خود است و چون این چیزی نه می تواند نابود شود و نه ممکن است به وجود آید، وگرنه رشته همه جهان و همه شدنها و پدید آمدنها گسیخته می شد. و سکوت و سکون حکم فرما می گردید و دیگر چیزی وجود نمی داشت که منشأ جنبش باشد. چون پذیرفتیم که آنچه جنبشش از خود است جاویدان و فناناپذیر است، پس نباید شرم کنیم از اینکه صریح و بی‌پرده بگوییم که همان خود ذات و ماهیت روح است. چه هرچه از بیرون جنبانده می شود بیروح است، در حالی که آنچه از درون خود و از خود به جنبش می آید روح دارد، چون ماهیت روح همین است. اگر این سخن راست باشد که جز روح هیچ چیز نیست که جنبشش از خود باشد، پس مسلم است که روح به ضروره ازلی و ابدی است. توضیح حاشیه: رجوع شود به کتب منون 81، فایدون 71 به بعد، 86، 106 و 107، جمهوری 608 تا 611، قوانین 898 و 899. ادامه متن. درباره جاودانی روح بدین مقدار کفایت می‌کنیم و بیش از این چیزی نمی‌گوییم. اما برای توصیف ایده روح به بیانی الهی و مفصل نیاز است و ما با بیان بشری و کوتاه تنها تمثیلی می توانیم بیاوریم و اینک به همین قناعت می ورزیم. می گویند روح به نیروی متحد اسب عرابعی بالدار و عرابه‌بان مانند است. اسب‌ها و عرابه‌بانان خدایان خوب و اصیلند، ولی در مورد دیگران چنین نیست، بلکه بعضی اصیل است و بعضی نه. در مورد ما آدمیان اولا دو اسب به عرابه بسته اند و درسانی یکی از اسب ها خوب و اصیل است و اسب دیگر برخلاف آن. از این رو عرابه رانی ما کاری است بس دشوار. اکنون گوش فرادار تا روشن کنم که چرا موجودی را جاویدان می نامیم و دیگری را فناپذیر. روح به جهان بیروح فرمان می راند و به صور گوناگون جلوگر می شود و در جهان بیپایان در جولان است. روحی که پاکی و کمال خود را از دست نداده است در عالم بالا می گردد و جهان لایتناهی را می پیماید. ولی چون بال و پرش بریزد اختیارش از دست به در می رود و بی اختیار به سوی رانده می شود تا آنکه به چیزی سخت و ساکن بند می گردد و در آن خانه می گزیند و بدین سان کالبدی زمینی می یابد. آنگاه آن کالبد با جنبش روح جنبش می آغازد و چنین می نماید که جنبشش از خود است و آن جسم و جنبش با هم و یک جا موجود زنده نامیده می شود که از جسم و روح تشکیل یافته است و آن را موجود زنده فانی می خوانند. ولی برای آنکه بعضی موجودات را زنده مرگ ناپذیر می نامیم هیچ دلیل عقلی وجود ندارد، بلکه چون خدایان را نمی توانیم ببینیم و نه به کنه آنان پی می توانیم ببریم، از این رو تصویر آنان را به صورت موجود زنده فناناپذیر در خیال خود مجسم می سازیم که از روح و جسم تشکیل یافته و پیوند آن دو ابدی است. بگذار حقیقت در این باره چنان باشد که خدا خواسته است و ما در این مسائل چنان باید سخن بگوییم که خدا را خوش آید. اکنون می‌خواهم بگویم که روح چرا بال و پر خود را از دست می‌دهد. نیروی بال در این است که جسم سنگین را به بالا می‌برد و بدان جا که مسکن خدایان است می‌رساند. از این رو پر و بال بیش از همه اجزای تن از امور خدایی بهره دارد و امور خدایی عبارتند از زیبایی و دانایی و خوبی و چیزهای دیگر از این دست. بال و پر هرچه از آن چیزها بیشتر بهره ور شود شکفته تر می گردد و نیرو می گیرد، در حالی که زشتی و بدی و همه چیزهای دیگری که برخلاف امور خدایی هستند بال و پر را پژمرده می سازند و خشک می کنند. در عالم بالا زئوس که فرمانروای آسمان است، عرابه بالدار خود را پیشاپیش گروهی از خدایان میراند و امور جهان را سامان میبخشد. در پی او سپاهی از خدایان و نیمه خدایان در 11 گروه به راه میافتند، در حالی که هستیا در خانه خدایان تنها میماند. هر یک از 12 گروه در پشت سر خدایی که فرمان روا و رهبر گروه است در صف خاص خود پیش می روند و بدینسان شکوه و جلالی وصف ناپذیر آسمان را فرا می گیرد و نمایشی غریب برپا می شود. هر کدام از خدایان کار خود را می کند و چون حقد و حسد را در عالم آنان راه نیست، هر یک در هر مقام که بخواهد حرکت می کند. ولی چون بخواهند بر سر خانه آسمانی بروند، باید راهی سربالا بپیمایند و به بالاترین مقامی که در زیر گنبد آسمان است برسند. در این راه عرابه های خدایان تعادل خود را نگاه می دارند و راه سربالا را به آسانی می پیمایند، ولی عرابه های دیگر به دشواری پیش می روند. زیرا اسبی که به بدی آلوده شده و عرابه‌بان در دادن غذای او کوتاهی ورزیده است، دست و پایش سست می شود و تنش سنگینی می کند و عرابه را به سوی زمین می کشاند و بدینسان روح به مشقتی طاقت فرسا دچار می گردد. آن دسته از روح ها که مرگ ناپذیر نامیده می شوند، چون به بلندترین نقطه رسیدند از دریچه آسمان بیرون می روند و بر پشت گنبد آسمان می ایستند. توضیح حاشیه: هستیا خدای اجاق است. ادامه متن: گردش گنبد آسمان آنان را می گرداند و آنان آنچه در ورای آسمان است می بینند و تماشا می کنند. تا کنون شاعری ورای آسمان را وصف نکرده است و در آینده نیز هیچ شاعری نخواهد توانست آن را چنان که به راستی سزاوار است توصیف نماید. ولی من چون بیان حقیقت را عهده‌دار شده ام، ناچارم دلیری کنم تا در این مورد نیز راستی را بگویم. آنچه در ورای آسمان است به قراری است که شرح می دهم. هستی راستین که نه رنگ دارد و نه شکل و نه می توان آن را لمس کرد، فقط به دیده خرد که عرابه‌بان روح است در می آید و دانش های راستین گرداگرد آن قرار دارند. توضیح حاشیه: رجوع شود به کتاب مهمانی 210 و 211. ادامه متن: چون غذای خدایان و همه ارواحی که همواره می کوشند از غذایی در خور خیش برخوردار شوند دانش ناب و راستین است، آنگونه روح ها از این که بار دیگر به دیدار حقیقت نائل شده اند وجد و نشاطی بی اندازه می یابند و از تماشای حقیقت برخوردار می گردند و کام شیرین می کنند تا آنکه گردش گنبد آسمان دوباره آنان را به مقام نخستین باز می گرداند. بدین سان هر روحی در اثنای این گردش خود عدالت و خود خیشتنداری و خود دانش های راستین را می بیند، نه دانش هایی را که مخلوقند و بعدن پدید می آیند و در مورد هر چیز به نحوی دیگرند و ما آدمیان دانش‌های راستین می‌پنداریم، بلکه آنچه او می‌بیند دانش راجع به خود حقیقت است. روح پس از آنکه حقایق را تماشا کرد و از آنها چشید، دوباره به درون آسمان باز می‌گردد و راه خانه خیش پیش می‌گیرد و چون به خانه در آمد، عرابه‌بان اسب‌ها را به آخر می‌بندد و به آنها خوراک خدایی و شراب آسمانی می‌دهد. زندگی خدایان چنین است که گفتم. از میان دیگر ارواح گروه کوچکی که به دنبال خدایان رفته و از آنان تقلید کرده اند می توانند سر عرابه‌بان را از دریچه گنبد آسمان بیرون کنند و آن سوی آسمان را بنگرند. ولی چون سعی عمده آنان صرف آرام کردن و رام نگاه داشتن اسب هاست، فقط می توانند نگاهی بس کوتاه به خود حقیقت بیندازند. گروهی دیگر فقط گاه گاه سر از دریچه به در می کنند، زیرا اسب‌های سرکش فراغتی برای آنان نمی گذارند و از این رو پاره از حقایق را می بینند و پاره را نه. ارواح دیگر هرچند می کوشند که راه سربالا را بپیمایند و به خدایان ملحق شوند، چون نیروی کافی ندارند در گام نخستین می لغزند و به هم می افتند و به یکدیگر تنه و لگد می‌زنند و هر یک می‌کوشد تا از دیگری پیشتر بیفتد و در بی‌نظمی و ازدهامی که بدین سان روی می‌نماید قوقایی برپا می‌شود و زد و خورد در می‌گیرد و به سبب بدی و نادانی عرابه‌بانان گروهی زخمی و شل می‌شوند و بال و پر گروهی می‌شکند و سرانجام پس از تحمل آن همه درد و رنج بیان که به دیدار حقیقت نایل آیند باز می گردند و ناچار به اشباح قضاها یعنی به زن و گمان و عقیده دل خوش می کنند. اما علت این که ارواح برای تماشای گلزار حقیقت آن همه تکاپو می کنند این است که چراگاه بهترین و والاترین ارواح در آنجاست و نیروی بال و پر که روح به یاری آن می تواند به بالا گراید از آن سرچشمه می گیرد و قانونی که آدرستیا خدای سرنوشت نهاده چنین است که هر روح که بتواند در ملازمت یکی از خدایان نظری به حقیقت بیندازد تا روزی که هنگام سیر و سفر دیگر فرارسد از همه گزندها مسون میماند و اگر در اثنای هر سفر این توفیق را به دست آورد هرگز گزندی به او نمیرسد. ولی روحی که نتواند به دیدار حقیقت نائل آید بلکه آسیب ببیند و به سستی و فراموشی دچار آید و بال و پر خود را از دست بدهد و به زمین بیفتد، به حکم قانون سرنوشت هنگام نخستین تولد در تن هیچ موجود زنده جای نمیتواند گرفت. از میان ارواحی که به دیدار حقیقت نائل آمده اند، گروهی کوچک که بیش از دیگران توفیق تماشا یافته اند، در تن کسانی جای می گیرند که دوستداران دانش و جویندگان زیبایی خواهند شد و یا کمر به خدمت فرشتگان دانش و هنر خواهند بست و خدمتگزاران عشق خواهند گردید. روحی که از حیث توفیق تماشای حقیقت در مرتبه دوم قرار دارد یا در تن پهلوانی جنگاور جای می‌گزیند و یا در کالبد پادشاهی که موافق قانون سلطنت می‌کند. ارواحی که در مرتبه سومند در تن سیاستمداران و بازرگانان یا کسانی که به نحوی از آنها با پول سر و کار دارند در می‌آیند و آنان که در پایه چهارمند تنهای ورزشکاران و پزشکان را می‌گزینند و ارواحی که در پایه پنجمند در تنهای کاهنان و غیب‌گویان در می‌آیند و آنان که در مرتبه ششمند در تنهای شاعران و مقلدان و ارواحی که در مرتبه هفتمند در تنهای پیشوران و کشاورزان و ارواحی که در مرتبه هشتمند در تنهای سوفیست ها و مردم فریبان و ارواحی که در مرتبه نهم قرار دارند در تنهای فرمان روایان مستبد لانه می گیرند.